آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن، بحث اینجاست که ما متاسفانه تو لایه نخبگان داریم یک نوع تقابل بی نتیجه میبینیم. از چه منظر؟ عده گمان میکنن که راه، حالا اینو شما مطرح فرمودید من دارم اینو عرض میکنم و برمیگردم به بحث.
بله.
عده گمان میکنن که سالبندی جمعیت عیب نیست. چرا عیب نیست؟ چون که این یک روندیه که کل دنیا داره طی میکنه و ما تو مرحله گذاریم. ایران هم جز کشورهای در حال توسعه است و این طبیعیه کاملا برای ایران. من تا اینجاش موافقم که یک اتفاق فراگیره و یک اپیدمیه که کل دنیا داره اتفاق میفته، منتها با اینکه ما هم مثل بقیه با این من موافق نیستم. چرا؟ چون آمار این رو نمیگه. ما از دهه ابتدای دهه 70 تا دهه 80 توی 10 سال ما میزان فرزندآوریمون رو از 6 رسوندیم به 2، یعنی 4 تا فرزند به ازای هر خانم توی 10 سال ما کم کردیم.
یعنی یک رکورد بی‌نظیر فکر کنم توی دنیا.
بله بله، شما وقتی که برید توی سایت‌های معتبر بگردید، اصلا یک اصطلاحی هست میگه که کدام یک از کشورها نرخ فرزندآوریشون رو از بالای 6 رسوندن به کمتر از 3. شما برید نگاه کنید، انگلستان مثلا توی 90 سال این کارو کرده، کشورهای دیگه حالا مثلا توی بازه‌های 50 سال 60 سال، ایران توی 10 سال. خب
یه پست معروفی هم از خانم بیل گیتس تو این زمینه فکر کنم منتشر شده.
بله بله بله، ایشون هم به همین استناد کرده. حالا بحث کجاست؟ بحث اینجاست که ببینید، ما وقتی که توی یک، حالا احتمالاً بعضی از رانندگان محترم کشور عزیزونم حالا این برنامه رو میشنون، و ما وقتی که توی جاده داریم حرکت میکنیم با اتومبیل، ماشین های جلوییمون وقتی که ما میبینیم که بدون اینکه دستنداز رو ببینن از دستنداز رد میشن، ماشینشون نامتعادل میشه و یک احتمالا آسیبی بهش برسه. خب ما که ماشین پشت سریشون هستیم، خب وقتی این صحنه رو میبینیم عقل حکم میکنه که ترمز کنیم، سرعتمون رو کم کنیم. چرا؟ چون اگه برسیم به دستناز، همون بلایی که اون کشور همون ماشین سرش اومده سر ما میاد.
یعنی شما میگید که از تجربیات دیگران باید درس گرفت، نه اینکه هر کاری ما کردن و بعد پشیمون شدن، ما همون کارو بکنیم بعد ما پشیمون بشیم.
بعد تازه این در حالیه که دیگر کشورها با یک سرعت مطلوبی، مثلا با یک سرعت معقولی مثلا سالمند شدن.
بسیار.
ما بسیار سرعت سالمندیمون بالاست. این یه نکته. برگردم به بحثم. تبعاتی که وجود داره برای عرض کردم بیشترین ضرر رو مردم ما خواهند دید. ببینید وقتی که جمعیت شما بیشتر هزینه بر بشه، شما مجبورید اون میزان هزینه‌ای که برای ارتقای تولید و افزایش زیر ساختا تو کشورت انجام بدید، مجبورید که بیارید تو بحثای خدماتی ارائه بدید.
یک دقیقه آقای خلیلی.
بله بله. مجبورید که به جای این که بیاید توسعه بدید کشورتون رو، بیاید تو قسمت
خدمات
بهداشتی بیاید خدمات رو بدید. کلن هر چقدر که شما درآمد داشته باشید، فقط یک جایی رو دارید که بیشترین هزینه رو داره میبره. از طرف دیگه ما شاهد این خواهیم بود که جمعیت ما افسرده خواهد شد، نشاطش رو از دست خواهد داد. جمعیت اگر کم باشه، اگر سالمند باشه، این کشور اتفاق خارق العاده ای برای پیشرفتش رقم نخواهد زد.
هم وجود جوانان و ورودی اون درآمد و تولیدهایی که در حقیقت صحبت کردیم راجبش مختصرا،
بله،
این میتونه باعث بشه که اون کاستی های احتمالی جبران بشه و به چشم،
بله،
نیاد دیگه، یعنی موازنه برقرار بشه. درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم از شما.
ممنونم. آقای پیمان شرقی به ما پیام دادن و گفتن که حمایت از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جمعیت به منظور رصد تحولات جمعیتی و ارائه تحلیل‌های کارشناسی برای شناخت عمیق‌تر این تحولات بسیار راهگشا خواهد بود.
این یک اتفاقیه که اصلا مطالبه ما هم هست توی سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال 93، بند آخرش دقیقاً به همین داره اشاره می‌کنه که ما باید رصد و پایش مستمری داشته باشیم. شما اگر نیایید و رصد و پایش مستمر نکنید جریان و ترند مسئله فرزندآوری و تغییر ساختار سنی جمعیتی کشورتون رو، شما نمیتونید یک آمایش صحیحی داشته باشید.
بسیار.
از علل، عوامل فقط صلاح هذا و نمیتونید پس یک سیاست صحیحی رو اتخاذ کنید.
این هم یکی از همون زمینهای بسیار مهمه که جناب دکتر فرمودن در بخش قبل که در خدمتون بودیم، بحث زمینهایی که صحبت میکردند و نکاتی که راجبش گفتگو میکردیم. خیلی متشکرم از شما. اما جناب آقای خلیلی هم کلام پایانی اگر دارید بعد از جناب آقای چراغی بفرمایید شما، مون تا گفتگو رو با آقای دکتر چراغی به پایان برسونیم با اون سوالاتی که خدمتتون مطرح کردم، بحث در حقیقت راهبری زمینهایی که صحبت کردیم راجبش به صورت قطعه های مکمل همدیگه و اینکه مستقل از هم هم بتونن هم تو حوزه حقوقی، حوزه اجتماعی، حوزه اقتصادی و موارد مشابه بتونن هم خودشون مستقل کارشون رو جلو ببرن هم تکمیل کننده هم بشن. در خدمت شما.
ببینید من نسبت به این مسئله خیلی خوشبین نیستم، به جهت اینکه من ساختارها رو، یعنی باید اینجوری باشه به ذهنم که باید حتما ساختارها رو نظاممند ببینید، یعنی تو بحث سیستم و نظام وقتی بحث میشه اجزا با هم دیگه برهم پرش و تعامل دارن، یعنی در یک سیستم اگه بخشی از اجزا درست کار نکنه حتما کارکر اجزا دیگه هم تحت تاثیر قرار میده. من مثلا مثلا شما تصور بکنید مثلا به لحاظ برنامه ما، حالا تبلیغی که حاکمیت ما میکنه میگیم آقا بچه بیارید بچه بیارید اما و ارزش بدید باربری، اما ساخت اقتصادی جامعه ما همراه نباشه، یعنی گرانی ها سرسام آور باشد، این قطعا تاثیر منفی داره. یا اگر ساخت فرهنگی ما همراه نباشه با این
مثلا حقوقی چطور؟ ببینید من منظورم این نیستش که اینا به هم ربطی نداره، قطعا به هم تاثیر دارن، اما بعضی وقتا انگار بقیه واحدها اصلا یخ میکنن، همه متوقف میشن و فریز میشن، اصطلاحا منجمد میشن. عرض اینه که خب مثلا حالا تو اقتصاد بالاخره یه مقوله یک شبه که نیست که، باید در طول زمان درست بشه، برنامه‌ریزی میخواد، تلاش میخواد. خب اینو که وظیفه‌شونه دوستان بهش توجه بکنن، اما تو حوزه حقوقی چطور؟ آیا این تو حوزه حقوق خانواده، تو حوزه برنامه‌ریزی، تو حوزه طرح لوایحی که میتونه سازنده باشه ما باید متوقف بشیم بگیم هر وقت اقتصاد خوب شد، یا نه باید اینها رو هر کدوم در حد خودش جلو ببریم، اقتصادم بعد خودش رو برسونه؟
نه طبیعتا اینجوریه. بله من نگام همینه، من ازم تو بحث ارتباط اینها بود، می‌خواستم اینو بگم که
مجزا نیستن، قطعا اینا با هم در ارتباطن.
آره آفرین. ولی بحث این که مثلا اون سیستم حقوقی ما آقا یا هر سیستمی که الان فعلا بتونه این کارو میتونه انجام بده، بله، ولی ثقل کار روی او میشه.
و اساسا ما و اساسا میان کلمتون ببخشید عرض شود که اساسا ما جایی رو داریم که هشدارهای به هنگام بده، اصلا وضعیت ما رو تو حوزه جمعیت مطرح بکنه. بس آماری رو من پرسیدم از جناب خلیلی، حالا اصطلاحا بعضیا میان حالا اتاق وضعیت تو حوزه‌های مختلف، تو بحث جمعیت آیا ما یک نمایه، داشبورد، یه چیزی داریم که به ما نشون بده وضع جمعیت ما در چه سطح تو سطوح مختلفا از جهت آماری تو چه وضعیتی قرار داره، از جهت قانونی تو چه سطحی، از جهت راهبردی الان وضعیت جمعیت ما تو چه سطحی، و آیا دستگاه دارن کارشون درست انجام میدن یا نه؟ جایی هست که اینها رو رصد بکنه و بگه این دستگاه الان تخلف کرده؟
همینجوری که فرمودن، اشاره فرمودن، ما الان بحث واقعا بحث مشکل پایش و رصد داریم دیگه. یعنی بعضی که آمارا چرا مثلا در حد آمار ما آمار داریم که مثلا نرخ
بالا این آمار مقدمه آره. مقدمه است، بعدش باید آره. در حقیقت
از همینه. بله تو بعضی از حوزه ها این اطلاع رسانی میشه، اما اون اطلاع رسانی های راهبردی که باید گفته میشد نه. و من بخوام نشون به اون نشون عرض بکنم که شما ببینید، یعنی تا سال 90 حضرت بله تا حضرت آقا در سال 90 نفرمودن در یک سخنرانی عمومی کسی متوجه این مسئله نشد. این که مشکلات ما همینه که ما مسئله رو چون وقت پایش دقیق نداریم، رسل دقیق نداریم، به جای اینکه بیان با کسانی که وظیفه‌شون این است این کار رو انجام بدن بیان گزارش بدن، اینقدر تعلل گاهی میکنن که باید
مشمول مرور زمان میشه به اصطلاح.
بله بله راست میگه، خودش وارد بشه بگه.
و یک دو سه کجا رو بیشتر مسئول میدونید؟ فقط شمارشی بفرمایید چون فرصتمون تمام شد.
منظورتون متوجه نشدم.
کدام دستگاه ها مسئول تر هستند در این حوزه‌ای که صحبت کردیم؟ یک دو سه نام ببرید. مثلا شاید ما فکر کنیم وزارت بهداشت، شما بگید سازمان برنامه بودجه، شما به عنوان کارشناس.
نه چون
سه تای برتر حالا از دید شما
هستم، چون بحث جمعیت بحثی است که در واقع به همه اینها در ارتباط هست، همین ها باید اونا کسانی که باید به لحاظ فعالیت اقتصادی ارائه بدن سازمان برنامه بودجه است، کسانی که باید به لحاظ فرهنگی بدن مثلا فلان وزارت است، اینا در واقع گونه کسانی که باید به درستی بازنمایی بکنن رسانه های ما هستن. هر کدام یعنی واقعا من نمیتونم بگم که یک دو سه کدام یک.
خیلی متشکرم از شما.
حاکمیت ما باید این همه اون اجزایی که در ایجادت که تاثیرگذار هستن باید رسل پایش
و یک پارچه عمل بکنن. متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی، و کلام پایانی جناب بهزاد خلیلی، پژوهشگر در حوزه جمعیت و خانواده، در حد 30 ثانیه جناب خلیلی.
من
ببینید ما نباید در مورد علل و عوامل و راهکارهای افزایش سطح فرزندواری به صورت کاریکاتوری نگاه کنیم. ما باید به صورت عقلانی و متناسب با اون نگاه کنیم. خیلی ها هستن که فقط میگن که راه افزایش جمعیت و فرزندواری اقتصادی است. نه خیر، اینطور نیست. کشورهای توسعه یافته و حتی مناطقی که توی ایران ما هستن که از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی دارن، ولی وضعیت فرزندواریشون نامطلوبه.
یعنی میگید مثال نقض هست برای اینکه فقط اقتصاد مسئله مهم است؟ بله بله، در حد 30 ثانیه دیگه. بله،
شما وقتی که اینطور صحنه رو میبینید باید برید سراغ علل و عوامل جدی. با توجه به پیمایش های ملی ایران شما نگاه میکنید میبینید که وضعیت مسئولیت ناپذیری در ایران چه در برای ازدواج و چه برای فرزندداری به صورت نامطلوبی داره به خودش داره به حیات خودش داره ادامه میده.
یعنی موزل اجتماعی فرهنگی مثلا.
بله بله بله. این یه نکته. نکته بعد بحث اشتغال و حالا درآمد و مسکن هست. این هم یه نکته دیگه. ولی مسئله جدی تر دیگه مسئله آموزش ما هست. ببینید سیستم آموزشی در ایران بسیار بسیار سون و مدت زمان بسیار زیادی رو از فرد داره میگیره. وقتی شما اگر اقتصادتون رو درست کنید منتها نیایید به آموزش خودتون نپردازید، شما قطعا هیچ نتیجه مطلوبی را از این وضعیت نخواهید.
درود بر شما جناب آقای خلیلی، متشکرم. و تاکید میکنید که علاوه بر همه عوامل مثل عوامل اقتصادی و اشتغال و درآمد که حالا مستاقاش هستند و مسکن و بحث مسئولیت ناپذیر بودن رو و بحث آموزش رو خیلی تاکید داشتید بشه.
خانم پروانه کشاورز از کردستان به ما پیام دادن و گفتن که انعطاف پذیری، بازنگری و تداوم اجرای برنامه‌ها در موفقیت اجرای اهداف افزایش جمعیت مؤثر خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت. و ممنونم از شنوندگان عزیز که شنونده ما بودید. نوای جوانی رو میتونید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پیگیری بکنید. به امید اینکه در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، من مرتضی خوشگام اتفاق همکارم سرکار خانم رایگان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
چیزی که توانسته است این ملت را از زیر انبوه مشکلات با سلامت، با قامت رسا، با سر برافراشته پیش ببرد و از مشکلات فراوان نجات بدهد، وحدت عظیم این ملت بزرگ و با اراده و هوشمند بوده است.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همگی با اتحاد و یکدلی توطئه دشمنان را خنثا کنیم، زیر سایه پرچم اسلام رو به قبله همصدایی و یکرنگی.
شما ملتی بزرگید توی این دنیای خاص. نجابت و به پاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی.
همراه شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. ای یاد تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. از چار فصل باغهای تو بهار است، ای سرزمین لاله های سرخ ایران. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. در صد حرامی صد خطر در پیش داریم، حکم جلو دار از سر در پیش داری. چون رودها هرگز به ماندن تن نداری، در یورش پاییز چون کوه ایستادی. همراه بیداران علم بر دوش مان است، امر امام و رهبری در گوش مان است. ماییم و حس رویش، ماییم و شور پرواز، با رود خانه همراه با موجها هم آواز. بر قله های ایسان در عهد خود وفادار، مثل همیشه عاشق مثل همیشه بیدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. پیوسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. اعیاد ربیع الاول هم خدمت همه شما هموطنان عزیز مبارک باشه انشالله، به خصوص میلاد فرخنده و با سعادت حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه. روزتون سرشار از امید و موفقیت باشه انشالله. شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم که هر روزتون انشالله بهتر از دیروز باشه. در این روز زیبای پاییزی گل رو برای زندگیتون و کوتاهی عمرش رو برای غم‌هاتون آرزومندم. لبتون خونچه لبخند، دلتون شاد و روز و روزگارتون بر وفق مراد انشاءالله. میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها.
روایت رنگ ها. حدیث معروفی داریم که میگند انسان نسبت به آنچه ممنوع میشه حریص‌تر میشه. این خصلت طبیعی انسان گاهی در رسانه‌های بیگانه مورد استفاده قرار میگیره. اما چطور؟ عبارت‌هایی مانند این که جمهوری اسلامی از این کار میترسد و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق میکند که این گارد بسته را بشکند.
به واقع شما میبینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش گذاشتم عصر شجاعان.
من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنند از این نقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانگیری آن به ذهن مخاطب دستور حمله بدهند.
شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم بی سابقه بود.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اصلا دنبال ایجاد ارعاب و ترس، ما اینجا نبایستی به این ترس دامن بزنیم.
این شگرد را اصطلاحاً نشان گارد بسته، تأکید گارد باز می نامند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می داد.
ببینید خیلی جاها رسانه میاد برای مخاطب نشانه می ذاره. میگه آن چیزی که در مواجهه با اون هستید به شدت گارد بسته ای دارد. این اون نشانه که شما باید برید هدفش کنید، بزنیدش. اما تأکیدش در ذیل این نشان چیه؟ تلاش برای باز کردن اون گارده. پس به مخاطب یک هدف میده، هدفی که اساساً هیچ پایه و بنیانی نداره ها. رسانه میاد میگه آقا نشان در جمهوری اسلامی اینه که مثلا سیستم یا حاکمیت یا حکومت گاردش نسبت به آزادی بسته است، من جمله حجاب. اما مردم تاکید شما باید روی چی باشه؟ روی آزادی باید باشه. یعنی باید گارد اینا رو باید باز کنید. خب حالا که چی بشه؟ که مثلا کلن حجاب برداشته بشه. پس مقابل رو نشاندار میکنه، شما رو مورد تأکید قرار میده. پس شما دارای یک هدف مؤکد میشید برای باز کردن اون نشان. پس میشود نشان دادن اون گارد بسته‌ای که وجود داره او ایجاد کرده، واقعا وجود به این معنا شاید نداشته باشه، و تأکید روی اون چیزی که میشه خواست تو، حالا باید بری بازش کنی. پس تلاش تو برای باز کردن گارد حاکمیت، نقطه تقابل بین مخاطب و هر حکومتی و هر دولتی و هر حاکمیتی، هدفدار کردن تأکیدات برای عوض کردن نشان هاست.
در این شگرد رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه حرکت کند یک قهرمان بسازند.
روسیه زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1196 میدونید که بعدا ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حد اقل فاصله در 15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شده.
با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در مقابل تنش‌های جامعه مقاومت میکند.
نگران فرو ریختن نظام، نگران ویرانی مملکت نیست. هر ایرانی وظیفه داره که همت بکنه و نگذاره که تنها تلویزیون برانداز جمهوری اسلامی از بین بره.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96 هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سلیقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان، بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و از پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی تورنج.
ترنج
به نام خدا و سلام، من فاطمه حسن‌پور به اتفاق گروه برنامه‌ساز تورنج حدود 42 سه